أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، ضمن تبریک میلاد با سعادت نبی گرامی اسلام و امام صادق علیهم السلام، در باب 13 مرحوم صدور در علل الشرایع و مد باب العلت التي من اجلها جعل الله عز وجل الارواح في الابدان. خیلی حدیث جالبی است. سر این که خداوند تبارک و تعالی ارواح را در ابدان قرار داد، بعد ان کانت مجردتا انها فی ارفع محل، بعد از اینکه ارواح مجرد بودن، این مجرد بودن نه یعنی مجرد از ماده بودن، مجرد از بدن بودن. این که حالا روح مادیه یا مجرده، اینو باید جدا بحث کرد. و از این حدیث استفاده نمیشه که حالا ارواح مجرد از مادن، مجرد از بدن هم اینو میخواد بگه. این ارواحی که مجرد از بدن بودن، فی ارفع محل، در مکانهای خیلی والایی بودن، چرا خداوند اینا رو اوور تو بدنها قرار داد؟ میدونید روایات متعددی هست که میفهمن خلق الارواح قبل الابدان به الفی آمن، 2000 سال قبل از این 2000 سال قبل از این که بیان تو بدن، این ارواح رو خدا خلق کردن. خب آقایون فلاسفه معمولا میگن این قبلیت، قبلیت رتبی است نه قبلیت زمانی. چون قبلیت رتبی است، لذا خداوند یعنی مثلا حتی فرض کنید ممکنه یه فرزند عالمی رتبتا مقدم بر پدرش باشه. پدر زمانا مقدمه، ولی پسر رتبتا مقدم میشه بر والد. این میشه تقدم تأخر رتبی که فرق میکنه با تقدم تأخر زمانی. لذا میگن این احادیث حتی منافات نداره با نظر مولا صدر که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هست. یعنی اول بدن بوده، بعد در اثر حرکت جوهری تبدیل شده به ساحتی از اون تبدیل شده به ساحت روحانی. ولی اونقدر این روایات فراوانن که واقعا این تحویلات اصلا امکان پذیر نیست. روایات هم بالای 300 تا روایت در این زمینه، 47 تاش صحیح سندن که ارواح قبل از ابدان و قبلیت قدرت زمانی است. چون این ارواح ولو تجرد مادی مجرد هم باشن، به تجردشون تجرد مثالی است. موجودی که تجرد مثالی داشته باشه، تقدم زمانی بر موجود مادی خواهد داشت، مشکل نداره. اگر حالا کسی بگه این ارواح ابدان هم مادی هن، اما جسم لطیف هن، یعنی بدن جسم کثیفه، روح جسم لطیف خودی، خب تفسیرش راحت تر هم هست. حالا سوال این است که این سوال رو در واقع مطلبی است که عبدالله ابن فضل هاشمی امام حدثنا علی ابن احمد عن محمد ابن ابی عبدالله عن محمد ابن اسماعیل برمکی قال حدثنا جعفر بن سليمان بن ايوب خزاز قال حدثنا عبد الله بن فضل الهاشمي. عبد الله بن فضل الهاشمي میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم که چرا این لعیه علت جعل الله عز و جل ارواح في الابدان بعد كونا في ملكوت الاعلى، فی عرف محل، ارواحی که در ملکوت اعلا بودن، در عرف محل بودن، چرا اینا آمدن در ابدان قرار گرفتن؟ امام صادق علیه السلام می فرمد فقال علیه السلام ان الله تبارک و تعالی علم ان الارواح فی شرفها و علوها متا ترکت علا حالها نزع اکثرها الى دعو الربوبیه دونه و عز و جل و جعلها به قدرتی فی الابدان التي قدر لها فی ابتداء تقدیم نظرا لها و رحمتا لها. میگه که اگر این خدا میدونست که این ارواح که در مرتبه بالایی بودن، در شرافت و علو قرار داشتن، اگر اینا رو به حال خودشون رها کنه، اینها اکثرشون نه اکثر آهلا دعوه روبیت دای روبیت میکردن، نه موجوده مثلا ملکوتی بودن، مقاماتی داشتن، چون میدونه ارواح هم عقل دارن، اختیار دارن، تکلیف دارن. ارواح قبل از اینکه به ابدان بیان، اونی که ما در خلقت انسان یافتیم اینطوریه که اول عالم ارواحه، اول ارواحمون خلق شده، بعد عالم ذر هست که ذراتی از ابدان ما که در زهر ابراهیم بوده، زهر حضرت آدم بوده، خلق شده، که این در این مرحله عالم زر، عالم پیمان هم همینجاست، یعنی توی مرحله پیمان صورت گرفت. بعد عالم دنیاست که روح و بدن، یعنی این عالم ارواح و زر من پیوند پیدا کنن میشم انسان دنیوی. بعد هم که عالم برزخ هست و بعد هم که عالم قیامت. این بله؟ نه، اینا عوالم انسان هست، عوالم انسان هست. وقت این عالم روح که در عالم ملکوتی وجود مثالی دارد، اون تقسیم مال کل عالم جهان شناسی. الان دارم انسان شناسی رو حس میکنم. در جهان شناسی اول میگن عالم، اون عالم ارواح که میگن در جهان شناسی، یعنی عالم عقول عقول منفصل، من یعنی العقول عند الفلاسفه، الملائکه عند الشیاطین، یعنی عالم ملائکه. اما این ارواح اینجا ارواح انسانی مقصوده، عالم ملائکه است، بعد عالم مثال، بعد عالم طبیعته. اون یه تقسیم بندی مربوط به جهانه، جهان شناسی است. اینجا دیگه برای انسان شناسی میگی. جهان انسان شناسی پنج عالم انسانی است: عالم ارواح، عالم ذر، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت. خب حالا میگه اینا که در این ارواح که در عالم عرض کنم خدمتتون شرافت و بالا و عالم ملکوت اعلا و اینا بودن، این اگر رها میشدن ادعای ربوبیت میکردن در برابر خداوند ها، میگفتن ما ربوبیت داریم، برها چون قدرت داشتن، مقاماتی داشتن. بعد خداوند فجعلها به قدرتی فی الابدان، خداوند با قدرتش این ارواح رو در ابدان قرار داد، التي قدر الله ابتداء تقدیر نظرن لها و رحمتن. با خداوند در واقع از ابتداء تقدیر یه نظر به این ارواح داشته و به رحمتی به اینا داشته، خواسته مثلا یه لطفی در حقشون بکنه، توجه به اینها داشته، برای اینکه خواسته بیچاره نشن و خودشون رو بدبخت نکنن با ادعای ربوبیت و انا ربکم الاعلی بگن. اینا ارواح رو آورده در ابدان و احوج بعضا الی بعض، اینا هم دیگه محتاج شدن، احتیاج پیدا کردن، و علق بعضا الی بعض و رفع بعضا الی بعض فی دنیا و رفع بعضا فوق بعض درجات فی الاخره. بعضی برخی دیگه معلق شدن، این محتاج دیگه شدن، و بعضیشون در دنیا رفع درجه پیدا کردن، مقام بالاتری پیدا کردن، که بعدا به بعد فبعث الیهم رسوله، و بعد انبیایی رو بر اینا فرستادیم، و اتخذ علیهم حججه و مبشرین و منذرین، یعملون به طاعت العبودیه و تواضع لمعبودهم بالانواع التي تعبدهم بها. والا سر آره نشون شده در تفسیر انذار کردن، بهشون یاد دادن بندگی و تواضع در برابر حق تعالی، و نسب لهم عقوبات فی العاجل و عقوبات فی العاجل و مسوبات فی العاجل و مسوبات فی العاجل. خلاصه این که چه کارهایی ثواب داره، چه کارهایی کیفر داره در دنیا در آخرت، اینا رو نشون دادن تا لیرغبه هم بذالک فی الخیر و یزید هم فی الشر، تا اینا ترغیب پیدا کنن به سمت خیر تشویق بشن و بازداشته بشن از کارهای زشت و لیدلهم به طلب المعاش و المکاسب، تو اینا راهنمایی بشن به سمت معیشت و کسب و کار و اینا. فیعلمو بذالک انهم بها مربوبون و عباد مخلوقون، اینا بفهمن بندگانی هستن که مخلوق خدان، تربیت یافته خدان. و خلاصه و یقبل على عبادته فیستحقو بذالک نعیم العبد و جنت الخلد و یأمنو من الفزع الى ما علیه السلام به حق. و خلاصه از اون چیزی که استحقاقشو ندارن در امان باشن، گرفت و آتش جهنم نشن. ثم قال علیه السلام یا ابن الفضل، به همین عبدالله ابن فضل هاشمی امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرمد ان الله تبارک و تعالی احسن و نظرن لعباده منم لانفسه، خداوند خلاصه خوش نظرتر به بندگان از خودشون، بهتر به فکرشون هست. الا ترا انک لا ترا فیهم الا محبا للعلا ولا غیره حتی یکون منهم، مگر نمیبینی که بین اینا افرادی هستن که به علو به نسبت به دیگران علقه دارن، علاقه دارن که برتری خودشونشون بدن، ما بهتریم، ما برتریم، ما بهتر میفهمیم. یعنی همین آدم ها که تو این روح اومده تو بدن ادعای علو میکنه، انا ربکم الاعلا میگه، حالا وای به حال اینکه اگر در بدنش نمیمرد، اگر بدنه خب دیگه احتیاج داره، محتاج، نیازمنده. لمن قد نزع الى دعوى الربوبیه و من من قد نزع الى دعوى النبوه به غیر حقها، بعضی حالا که اومدن تو بدن بعضی ادعای ربوبیه میکنن، بعضی ادعای پیغمبری میکنن، و من من قد نزع الى دعوى الامام به غیر حقها، بعضی ادعای امامت میکنن به غیر حقه، ادعای امامت میکنن. و ذلك ما ما یرا اون فی انفسهم من النقص و العجز و ضعف المعاند و الحاجد الفقر من آلام و المناوبه علیه، تازه میبینن نقص در خودشون رو میبینن، عجز رو میبینن، ضعف رو میبینن، زشتی میبینن، نیازمندی میبینن، فقر میبینن، آلام و درد میبینن، مناوبه و گرفتاری میبینن که برشون چیره شده. و الموت الغالب لهم و القاهر لجمعهم، میبینن که مرد چطور برشون قهر و غلبه پیدا میکنه، اما ادعای نبوت، ادعای ربوبیت یا نبوت یا امامت میکنن. اول فرمو ادعای علو میکنن، بعد بعضی ادعای علو میکنن، بعد ادعای ربوبیت، بعد ادعای نبوت، بعد ادعای امامت. یبن الفرد ان الله تبارک و تعالی لا یفعل به عباده الا الاصبح لهم. بعد فرمو ولا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، آیه قرآنه، همون خودشون به خودشون ظلم میکنن. پس بنابراین خداوند ارواح رو در ابدان آورد تا تکبر نورزن، عجب نورزن، تواضع پیدا کنن، بفهمن که بنده خدا. معلوم میشه روح اینا با ارواحی که ملائکه هست فرق داره. تو ملائکه لا یعصون، لا یعصون الله، از اوامر الهی مخالفت نمی کنن، عصیان نمی کنن، عصمتی دارن ملائکه. حتی اون ملائکه هم که سوال کردن که خدایی میخواید کسی خلق کنید که سفک دماغ کنه، افساد فلعز بکنه، بعد اینم در واقع طرح پرسش بود، نه اینکه طرح عصیان وجوده. ولی ارواحی که مخصوص انسان ها هستن معلومه یه ویژگی ملکوتی دارن، نه جبروتی. یعنی وجودشون اگر حالا بخواییم مثلا بگیم یا جسم لطیف بنابر نظر متکلمین یا بنابر نظر فرزه، باید بگیم وجود مثالی دارن. وجود مثالی ها میدونیم میتونه شکل داشته باشه ولی ماده، هیولا ندارن اما شکل دارن. مثل همین ارواحی که شما در عالم خواب میبینید، ارواح انباتتون رو که میبینید، در واقع شکلی براشون میبینید، ولی ممکنه شکلشون با شکل دنیاویشون یه تفاوتی داشته باشه.
حتی اینکه احتیاج نداشتن چیه؟
چی؟
چون وقتی من داخل بدن
شادیم وقتی میاد تو دنیا نوع نه وقتی هم ارواحا همه موجودات این ربط الالله هم یحتاج الالله در حدیشون
احتیاط خودشون به هم
دیگه دیگه چون وقتی میان دیگه مثلا همه وقتی بدن ما رفت میشن این محدودیت های پیدا میکنن همه نیازاشون نمیتونن تأمین کنن
تو منظورم این که آدم ارواح به غیر از اینکه احتیاج به خودشون
به
هم دیگه
احتیاج نداشتن اینو دیگه اینجا نیومده تو روایت که خودشون به هم دیگه ظاهرا به هم دیگه احتیاجی نداشتن مثلا خودش کار خودش رو راه مینداخته و از این جهت ادعای ربوبیت میکرده به هر حال خدا بهش عقل تو روایت داریم خداوند به ارواح عقل داده با عقلش میتونسته راه خودش رو پیدا کنه اما وقتی میاد تو این دنیا پیغمبر نیاز داره تبشیر، انذار، راهنمایی، سعادت، شقاوت در دنیا در آخرت فی العاجل و فی العاجل بله اینم یکی از اسرار و مقاصد در واقع تکوینی بودیم خب فرض کنم خدمت رو داشتیم درباره چیستی فقه نظام از دیدگاه طلوع عراقی بحث میکردیم و خدمت شما عرض کنم که مطالبی از کتاب فقه نظام سیاسی نظام سیاسی اسلام گفتیم که نکاتی هم در فقه نظام اقتصادی اسلام در جلد یک دارن دیدم بعضی از این نکات میتونه تازگی داشته باشه و یا حالا یه چون این فقه نظام اقتصادی اسلام دارم بعد از فقه نظام سیاسی بوده درسته؟ یه مقداری مباحث نظاممندتر و منسجمتر آمده اینا هم بخونیم و ببینیم بعد یه جلسه هم به تفاوتی بین نظر آیت الله شیصد با آیت الله عراقی هم بگیم در پیش گفتار این کتاب فقه نظام اقتصادی اسلام می‌فرمایند که در آغاز این بحث برای تبیین مبحث چند تا نکته رو متذکر می‌شیم. یه حدود 5 تا نکته رو 6 تا نکته رو فرمودن که یکیش اینه می‌فرمایند که فقه در تعریف مشهوری که فقها گفتن علم به احکام افعال مکلفین از طریق ادله تفصیلی است لکن قبل از تشکیل حکومت اسلامی غالب مسائل فقهی که مورد نیاز بوده و در فقه متعارف بحث می شده و اون مسائل رو پاسخ میدادن از طریق ادله شرعی غالبا مسائل فقه فردی بودن فقه فردی پاسخگوی مسائل فقهی مورد نیاز فرد مسلمان است که ما از او تعبیر میکنیم به فقه خرد در کنار فقه خرد که بررسی میکنه مسائل مربوط به مکلف فرد رو یه فقه دیگری هم در منابع دینی وجود دارد که پاسخگوی مسائل و مشکلات مکلف کلان است. مکلف کلان یعنی جامعه لذا وقتی جامعه‌ای بخواد روابط خودشو سازمان اجتماعیشو در عرصه‌های مختلف سیاسی، حقوقی، اقتصادی، امنیتی، قضایی و غیر ذالک و مبنای دستورات الهی شکل بده نیازمند فقه کلان است. جامعه روابطی دارد جامعه سازمان اجتماعی دارد وقتی میخواد این روابط و سازمان اجتماعی رو بر اساس دستورات الهی نظام بدهد این میشود فقه کلان یعنی یه فقهی که پاسخگوی چگونگی سازمان و رفتار جامعه در عرصه‌های مختلف از منابع شهر باشد، باید و نبایدهایی که مربوط به سازمان و رفتار جامعه هست از طریق منابع شرعی اونا رو ذکر کنن. در واقع حکم شرعی مربوط به مکلف کلان در شئون مختلف زندگی اجتماعی. پس فقه مربوط به مکلف کلان که ایشو تفسیرش این است، فقه کلان یا فقه کلان، یا بگید فقه مربوط به مکلف کلان، یا بگید فقه مربوط به نظم رفتار جامعه در عرصه‌های گوناگون زندگی مثل سیاست، اقتصاد، فرهنگ، تعلیم و تربیت و غیره. پس ببینید سه تا عنوان داره ایشون: فقه کلان یک، فقه مربوط به مکلف کلان دو، فقه مربوط به نظم رفتار جامعه در عرصه‌های مختلف. خب بعد ایشون می‌فهمد که فقه مربوط به مکلف کلان یا همون فقه مربوط به نظم رفتار جامعه در عرصه‌های گوناگون زندگی نظیر سیاست، اقتصاد، فرهنگ، تعلیم و تربیت غیره را فقه نظام می‌نامیم. پس یک اصطلاح دیگر هم شد فقه نظام. پس فقه کلان، فقه مربوط به مکلف کلان، فقه مربوط به نظم رفتار جامعه، فقه نظام، همه اینا عبارات و ناشد تا واسنکه واحد بود. خب حالا اگر این فقه کلان به نظام اقتصادی اسلام بپردازه میشه فقه نظام اقتصادی اسلام، اگر به سیاست بپردازه میشه فقه نظام سیاسی اسلام. توجه دارید؟ پس فقه یا فقه خرد است یا فقه کلان است. فقه کلان یعنی فقه نظام، و فقه کلان یا فقه نظام، یا فقه نظام امنیتی اسلام است، یا فقه نظام فرهنگ اسلام است، فرهنگی اسلام است، یا فقه نظام سیاسی اسلام است، یا فقه نظام اقتصادی اسلام، یا فقه نظام تعلیم و تربیت اسلام است، و هاکذا. هر یک از این عرصه های اجتماعی اسلام یه فقه مستنبت از در واقع منابع شرعی داره. این نکته اول. بحث منقحتر شد دیگه از اون مباحث قبلی. نکته دوم می‌فرماید بررسی فقه نظام، این نکته دوم اینه که بررسی فقه نظام اقتصادی اسلام بر مقدمات تصوری و تصدیقی متوقف است. یه مبادی لازمه، مثلا یه چیزایی رو باید تعریف کنیم، یه مقدمات مبادی تصوری داریم، یعنی واژه‌هایی از باید تعریف کنیم که در مبحث نخست اقتصاد، فعالیت اقتصادی، نظام اقتصادی، جهان‌بینی اقتصادی، مکتب اقتصادی، علم اقتصاد، نظام اقتصادی اسلام تعریف کرده. یه سری مقدمات تصدیقی یا مبادی تصدیقی لازم است که عمدتاً مربوط به جهان‌بینی اقتصادی اسلام است، تحت عنوان جهانبینی اقتصادی، مثل جهانبینی سیاسی که داشتیم، که ایشون در عرض کنم خدمتتون، بله، در صفحه 51 یه توضیح در این زمینه میده که خدمت رو عرض میکنم. پس دو دست مبادی رو باید روشن بشود، یه مبادی تصوری ما تصدیقی تا به فقه نظام اقتصادی اسلام بپردازیم. آره من الان نمیخوام فقه نظام اقتصادی، میخوام تلقی آیت الله راجل از فقه نظام از طریق فقه نظام اقتصادی که توضیح داده مشخص کنیم. خب از کنم خدمتتون، بعد خب اشاره میکنه که دو نوع جانبینی اقتصادی مادی هستی که اقتصاد کمونیستی که اقتصاد سرمایه داریه، که خب ما طبیعتاً چون هیچ کنم از این دو جانبینی اقتصادی مادی قبول نداریم، بعد جانبینی اقتصادی از کنم خدمتتون اسلام رو بپذیریم. خب خدمت رو عرض کنم که در فصل اول، چون کتاب یه پیشگفتار داره، یه درآمد داره، ذیل درآمد مبحث نخست همین مبادی تصوری رو میگه، بعد یه بحثای دیگری هم داره مثل اسلام و نظام اقتصادی، فقه نظام اقتصادی به چه معناست، منابع استنباط نظام اقتصادی اسلام، روش استنباط نظام اقتصادی، بعد وارد فصل اول شده. فصل اول جهانبینی اقتصادی رو بحث کرده، جهانبینی اقتصادی مارکسیستی رو که یه جهانبینی مادی است، قائل به اصالت ماده است، تکامل دیالکتیکی است، بعد اینا رو نقد میکنه. بعد جانبینی اقتصادی نظام سرمایه‌داری که لیبرال کاپیتالیزمه، ایش اینا میگه نقد میکنه. بعد جانبینی اقتصادی اسلام رو بیان میکنه، چند تا اصله، اصل توحید، اصل نظم و تقدیر عادلانه و حکیمانه، اصل دنیای برای آخرت، اینا جانبینی هست. بعد یه اصول کلی جانبینی اقتصاد که اصل مالکیت نخستین خداوند، اصل مالکیت طولی، اصل خلافت انسان از سوی خدا، اصل مسئولیت انسان، اصل جاودانگی انسان و مفاهیم دیگه با اهدافی رو ذکر میکنه. این میشه جانبینی اقتصادی، جانبینی اقتصادی اسلام. بعد در فصل دوم وارد مکتب اقتصادی اسلام شده که نظریه توزیع رو بیان میکنه و عرض کنم خدمتتون عادتا دیگه نظریه مصرف و تولید رو هم تو بحث‌های بعدی بیان می‌کنه. خب حالا پس در این نکته دوم فرمودن که فقه نظام اقتصادی اسلام مبادی تصوری و تصدیقی دارد، که مبادی تصوریش این مفاهیم، مبادی تصدیقیش هم جانبینی اقتصاد اسلامی است. بعدش وقت دیگه وارد مکتب میشه. اما مطلبی که در صفحه 51 داره تحت عنوان مبحث سوم فقه نظام اقتصادی به چه معناست، می‌فرماید در تبیین مفهوم نظام اقتصادی اسلام گفتیم نظام اقتصادی اسلام از مجموعه سه عنصر اصلی تشکیل می‌گردد، از سه عنصر تشکیل می‌گردد: یک، جانبینی اقتصادی اسلامی، دو، مکتب اقتصادی اسلام، سه، علم اقتصاد اسلامی. دقت کردید؟ پس دوستان توجه فرمایید، سومی علم اقتصاد اسلامی. حالا ببین اینا توضیح بدم، بعدش ببینید این مطالب چطور قابل جمعه. جانبینی اقتصادی اسلام که زیر ساخت مکتب و نیز علم اقتصاد اسلامی تشکیل میده. پس نظام اقتصادی اسلام سه تا عنصر داره: یک، جهانبینی اقتصادی اسلام هست که این در واقع زیر ساخت مکتب و علمه، و دوم مکتب اقتصادی اسلامه، و سوم علم اقتصاد اسلامی است. خب جانبین اقتصاد اسلامی رو هم که الان توضیح دادم خدمتتون در مبحث در فصل اول، جانبینی اقتصاد اسلامی رو توضیح میده: اصل توحید، اصل نظم و تقدیر عادلانه و حکیمانه حاکم بر جهان، اصل همه دنیا مزدت الاخره. سه تا اصل رو میگه، بعد میفرماید اصول کلی جانبینی اقتصاد اسلام، اصل مالکیت نخستین خدا، اصل مالکیت طولی، اصل خلافت انسان از سوی خدا، اصل مسئولیت انسان، اصل جاودانگی انسان. درست. این جانبینی یکی از عناصر نظام اقتصاد اسلام. دوم مکتب اقتصادی اسلامه. مکتب اقتصاد اسلام اینطور توضیح میده، عبارت از تبیین دستوری روابط میان عناصر اقتصادی جامعه، سرمایه، کار، نیروی کار، ابزار تولید. پس این شد چی؟ تبیین دستوری چی؟ روابط میان عناصر اقتصادی. حالا عناصر اقتصادی رو مثال زده، سرمایه، کار، نیروی کار، ابزار تولید مانند. به عبارتی جامعه تر، طرح جامعه اسلام برای تنظیم فعالیت‌های اصلی اقتصادی جامعه، یعنی توزیع منابع اولیه ثروت، تولید، توزیع پس از تولید، مبادله، خدمات و مصرف در جهت تحقق اهداف مورد نظر اسلام. البته توی جهانبینی غیر از این اصولی که بیان کرد، اهداف نظام اقتصادی هم بیان کرد: عدالت فردی و اجتماعی، آبادانی و امارت زمین، رفاه و توسعه. پس بنابراین این مکتب اقتصادی اسلام هم بر اصول جهانبینی حاکمه، همین تبیین دستوری که مکتب اقتصاد اسلام باید منتهی بشه به اهدافی که با جزء جانبینی هست. یعنی از اصول میاد مکتب، مکتب باید خروجیش بشه این اهدافی که در جانبینی بیان کردیم. خب این دو. سه، علم اقتصاد اسلامی. علم اقتصاد اسلامی مکتب چی بود؟ تبیین دستوری بود، یعنی باید و نبایدها، یعنی نرمیتیو گزاراش، باید نباید، ارزشیه. اما علم اقتصاد اسلامی علم دیگه، توصیفه، درست، و جنبه دیسکریپتیو داره، هست و نیست داره، تبیین توصیفی قوانین حاکم بر روابط اقتصادی جامعه برخوردار نظام اقتصادی اسلامی. این یک. دو، مجموعه قضایای توصیفی تبیین شده در منابع اسلامی که مربوط به قوانین حاکم بر رفتارها و روابط اقتصادی جامعه بشری است. و دو تا علم اقتصاد رو در دو شاخه تبیین میکنه. پس اولا علم اقتصاد اسلامی داریم، توجه داریم، علم اقتصاد اسلامی داریم. ثانی، علم اقتصاد اسلامی در دو شاخه است. یکی تبیین توصیفی روابط، حالا اینجا تعبیر داره قوانین، تعبیر قوانین داره، تبیین توصیفی قوانین حاکم بر روابط اقتصادی. خب که این قوانین برخوردار از نظام اقتصادی اسلام است، برخوردار از نظام اقتصادی اسلام. حالا شاید تعبیر میکرد برخوردار از مکتب اقتصادی اسلام بهتر بود، چون نظام اقتصادی سه تا بخش دیگه، الان داریم یکی از بخشاشو میگیم. پس تبیین توصیفی، یعنی هست و نیست ها، مثلا خب حالا که اسلام باید و نبایدهایی داره درباره تولید، باید و نبایدهایی داره درباره مصرف، درباره توزیع، درباره خدمات اقتصادی، این باید و نبایدها جامعه، این باید و نبایدهایی که مکتب بیان کرده یه جامعه اسلامی رو ساخته. این جامعه اسلامی یه روابط و قوانینی بینشون حاکمه. علم اقتصاد میاد این قوانین رو تبیین میکنه، هست و نیست. چطور الان علم اقتصاد میگه اگر تقاضا افزایش پیدا کنه عرضه کاهش پیدا کنه، عرضه کاهش پیدا کنه تقاضا افزایش پیدا میکنه؟
بررسی
میدانیه. بله،
اسلامی بودنش تو این
قدر به اعتبار این اسلامیه که دقت به خودش میگه
مکتب اقتصادی
میگه بلخ. ببین، تبیین توصیفی قوانین حاکم بر روابط اقتصادی جامعه برخوردار از نظام اقتصادی اسلام. یعنی وقتی نظام اقتصادی اسلام شکل گرفته، توجه داری، یعنی مکتب اقتصادی اسلام شکل گرفت، باید رابطه بیان شد، جامعه هم بهش عمل کرد. حالا علم اقتصاد میون تبیین توصیفی میکنه از این قبلا، یعنی تبیین توصیفی از واقعیت هایی که برگرفته از تبیین دستوریه. یعنی این دقیقا همون تعریفی است که شیخ‌صدر از علم اقتصاد اسلامی داده.
شیخ‌صدر
که من بر اینجا نقد دارم، در واقع نقد دارم، نه که مخالف این تعریفم. من معتقدم حتی اگر ما جامعه اسلامی هم نداشته باشیم، حتی اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصاد اسلامی هم تحقق پیدا نکرده باشد، باز می توانیم از علم اقتصاد اسلامی سخن بگوییم. حالا به چه معنا شد بعدا توضیح میدم. یعنی این همون مطلبی که الان اخیراً، یعنی یکی دو سالیش، آقای دو داوری هم مطرح میکنه که میگه تا ما جامعه اسلامی نداشته باشیم نمیتونیم از علم اسلامی سخن بگیم، و جامعه اسلامی هم در این دنیای مدرن تحقق پذیر نیست. ما انقدر غرق در مدرنیته هستیم که نمیتونیم از این مدرنیته بیایم بیرون تا جامعه اسلامی مقابل جامعه مدرنه، و تا ما از این جامعه مدرن بیرون نیایم نمیتونیم جامعه اسلامی بسازیم. حالا جامعه اسلامی نساختیم، علم اسلامی هم ساخته نمیشود. تقدم جامعه اسلامی بر علم اسلامی رو مطرح میکنه. من مفصل اینو نقد کردم در یه مجله هست به نام مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، یه فصلنامه علمی پژوهشی است. من سردبیرش هستم. سرمقاله 7-8 صفحه‌ای نوشتم. سرمقاله معمولا یک صفحه است. ما یه سرمقاله 7-8 صفحه‌ای نوشتیم بعد یکی از شماره‌ها، فکر کنم مثلا دو سه شماره قبل بود، تو سایتش هم هست، میتونید دانلود کنید. اونو مفصل اینو توضیح دادیم، نقد کردیم که اینطوری نیست و دلایل هم ذکر کردیم. اخیراً هم دوباره دوستان مصاحبه‌ای داشتن در روزنامه فرهیختگان و تسنیم و اینا، دو سه تا مصاحبه داشتیم، هم یه نقدای دیگری مطرح کردیم که ما نباید علم اسلامی رو متوقف بر جامعه اسلامی بکنیم. مثلا گاهی خود علم اسلامی جامعه اسلامی می‌سازد. توجه دارید، همیشه علم اسلامی متوقف بر جامعه اسلامی نیست. اینم هست هم، ولی همیشه اینطوری نیست. حالا علی حاله، حالا فعلا بحثم این نیست. پس ببینید آیت الله که نظام اقتصادی اسلام رو میفرماید سه عنصر اصلی دارد: جهانبینی اقتصادی اسلام، مکتب اقتصادی اسلام، علم اقتصاد اسلامی. که علم اقتصاد اسلامی فهمون دو بخشه که یکیش تبیین توصیفی قوانین حاکم بر روابط اقتصادی جامعه برخوردار از نظام اقتصاد اسلامه. دوم میفرماید مجموعه قضایای توصیفی که برگرفته، حالا یا به تعبیر ایشون تبیین شده، از منابع اسلامی است در حوزه روابط اقتصادی. ببینید، به هر حال در قرآن و سنت هم یه گزاره‌هایی داریم. مثلا گفته می‌شود اگر صدقه بدهید، مثلا مالت ارزش پیدا می‌کند. خب معمولا در علم اقتصاد مدرن میگن خب هرچه مصرف بکنی ثروت کاهش پیدا میکنه. میگه نه، یه مصرفایی هست مال افزایش میده. ببین، باید و نباید نیست، توصیفه، داره از روابط اقتصادی خبر میده. این علم اقتصاده. خب چرا علم اقتصاد حتما باید از چیز بگیریم، از تجربه بگیریم. تجربه یه منبعه که این قسم اول تبیین توصیفی از تجربه به دست میاد. یه منبع دیگر هم قرآن و سنت هست که توصیف روابط میکنن و یک واقعیت های از هستی اقتصادی رو به ما نشان میدن. درست شد؟ خب پس دقت بفرمایید، بعد چی میفرمان؟ میفرمان از این سه عنصر اصلی نظام اقتصادی اسلام اون چه مستقیماً مربوط به دانش فقه هست عنصر دوم هست. بنابراین مقصود از فقه الاقتصاد تبیین استدلالی مکتب اقتصادی اسلام است، نه اینکه که حاصل فقط گزارش بدیم مکتب اقتصادی اسلام چیه. نه، این که فقه نیست. فقه الاقتصاد تبیین استدلالی مکتب اقتصادی اسلام، کسی بتوانه مکتب اقتصادی اسلام رو مدللانه بیان بکنم. البته تبیین فقهی مکتب اقتصادی اسلام بی‌نیاز از تبیین اصول جانبینی اقتصاد اسلامی نیست، به گونه ای که میتوان اصول جانبینی اسلامی را بخشی از منابع استنباط نظام اقتصادی به شمار آورد. یعنی خود جانبینی اقتصادی به ما در تبیین استدلالی مکتب اقتصاد اسلام کمک میکنه. مطرح نیست. نه نه نه، در مکتب
اقتصادی
نه، اینا دیگه توی نه. ببین چرا، ببین اینجا میگه که از سوی دیگر قضایای مربوط به علم اقتصاد اسلامی اگرچه نقش مستقیمی در استنباط مکتب اقتصاد اسلام ندارن، لکن نظر به اینکه قضایای علم اقتصاد اسلامی تبیین قوانین واقعی حاکم بر روابط اقتصادی جامعه به ویژه جامعه برخوردار نظام اقتصادی اسلام است، چنانچه نتایج استنباط فقه مکتب اقتصادی با این قوانین ناسازگار باشد، نشانه خطای استنباط فقه ارائه شده از مکتب اقتصادی اسلامه. یعنی هم جانبینی اقتصادی اسلام هم علم اقتصاد اسلام در ساخت مکتب اقتصادی اسلام به ما کمک میکنه و تأثیرگذاره و نقش داره. توجه دارید؟ خب پس دقت فرمودید، در پیش گفتار فرمود که عرض کنم خدمتتون فقه نظام، فقه کلانه و فقه مربوط به مکلف کلانه یا فقه مربوط به نظم رفتار جامعه در عرصه‌های گوناگون زندگیه که یه شاخش میشه فقه نظام اقتصادی اسلام. اینجا هم فرمود ما نظام اقتصادی اسلام که میگیم نظام اقتصادی اسلام، این سه شاخه دارد: جهانبینی، مکتب، علم. و مکتب اقتصادی اسلام همون فقه نظام اقتصادی است. توجه فرمودید؟ یعنی فقه نظام اقتصادی اسلام بخشی از نظام اقتصادی اسلام است، چون نظام اقتصادی اسلام هم جانبینی دارد، هم مکتب دارد، هم علم از کنم خدمتون اقتصاد اسلامی دارد. اینم در واقع از کنم مقدمه دوم و توضیحی که از بقیه بحثش. حالا بقیه بحث بمانه، چون فکر کنم یه جلسه دیگه نیاز داریم که از این کتاب استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.